أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه مشيعته. سخن ما در این بود که اگر مردی میخواد با خانمی ازدواج کنه، جایز است که به اون خانم نظری بیفکنه، اما این جواز نظر اصلش مفروغ عنه بود. در خصوصیاتش وارد بحث شدیم. یکی از خصوصیات این بود که به چه مقدار از بدن او میتواند نگاه کند. اقوال متعددی بود، شاید یکی از شاملترین اقوال قول مثل مرحوم صاحب جواهر بود که ایشان فرمودند میتواند و روی جواز و ان ينظر الى شعرها و محاسنها، بل و ان ينظر الى جميع جسدها، ولكن ينظره من فوق الثياب الى آخر. خب، که بعد مرحوم صاحب جواهر نظر شریف خودشون این بود که به نظر ما میتواند نگاه کند به همه بدن، که عبارت مرحوم صاحب جواهر رو هم آوردیم. البته حالا عورت استثناء بود، اشاره کردم، از روی لباس و اینها بحث بعدیه. خب، مرحوم آیت الله خویی آمدن فرمودن این که مرحوم صاحب جواهر می فرماین این مطلب رو که نظر به همه جسد ما ادای عورت درسته، این فرمایش مرحوم صاحب جواهر، یکی ما می خواهیم ببینیم روایاتی که ایشان آورده اطلاق داره، شامل این همه بدن می شود یا نه، که مرحوم آیت الله خویی در جلسه قبل اینو وارد بحث شدن و حرفاشم گذشت. اما بحث امروز اینه، آیا حالا به فرض که بگیم همه این روایاتی که گفتیم یا بعضیش اطلاقم داشته باشه، مرحوم آیت خویی مدعیان که این اطلاق مقید دارد و باز با وجود مقیدات جایی برای تمسک به این اطلاق نیست، تازه لو سلمنا الاطلاق را. اما مقیدات چیه؟ اولین مقید صحیحه فضلاء، صحیحه فضلاء که ما قبلا خوندیم، صحیحه هشام ابن سالم، حماد ابن عثمان و حفص ابن البختری، یادتونه صحیحه هم بود. در اونجا تصریح داشت دو واژه، لا بأس ان ينظر الى وجهها و معاصمها، وجه و معاصم، مثلا محلی که دستبند رو میزنن، یه ذره از این مفصل بالاتر به طرف عارج که اصطلاح ما بهش میگیم مچ. درست شد یا نه؟ خب حالا سوال نکتش چیه؟ ایشان میفرماین اصل در قیود چیه؟ احترازیته. پس این که حضرت در اینجا میفرماین لا بأس ان ينظر الى وجهها و معاصمها، دلالت داره که این حکم مال طبیعت مطلقه بگید نیست، طبیعت مرعه، بلکه قید داره. آقا خب شما دارید مفهوم گیری میکنید؟ نه خیر، این کلمه ای که ما داریم میگیم از باب مفهوم گیری نیست. نیست که شما بگید آقا این مفهوم لقب رو مثلا ما قائل نیستیم. نه، ایشان میفرمایند که اصلا اگر حکم مال طبیعت به ماهیت طبیعت بود، ذکر این قید لغو بود، ذکر این قید لغو بود. لا بأس ان ينظر الیها دیگه، برای چی وجه و معصم؟ فقط این دوتا چرا؟ چرا وجه و معاصم لغو بود؟ اتفاقا وجه و معاصم که خیلی جاهای دم دستیه، اگر قرار بود همه جا درست باشه و جایز باشه نگاه کردن، آی یعقوبی و دوستان عزیزی که صدای بنده رو میشنوید، علل قاعده باید حضرت کجاها را میگفتن؟ جاهای دیگه ای را میگفتن که یه ذره احتمال میاد به ذهن انسان که جایز نباشد. متوجه میشین چی عرض میکنم؟ یعنی اگر قرار بود اختصاص به ذکر بدن، باید مواضعی رو اختصاص به ذکر میدادن که یه مقدار استغراب داره برای انسان جواز نظر به اونها، و حالی که اون مواضع رو نگفتن، و میتونستن بگن لا بأس به ان ينظر الى عنقها. روشنه؟ پس از این که وجه و معاصم رو آوردن فراراً از محظور لغویت، ما باید بگیم حکم برای جامع بگید نیست.
ما اونجا کاش که قیودش آیه خودش که از قیدش که آورده بود قید حسن بود.
حالا یکی میدونم حالا میگیم
مثلا که
محاسن
شما حتی این
معاصم
هم میشه.
بله، حالا عرض میکنم.
یا
حالا عرض میکنم. اینا رو عرض میکنم. این یک قید. نه، ایشون الان در مقام نفی اطلاقه. حالا تقییدش نتیجه چی میشه رو اشاره میکنم. خب، پس این که یک روایت. حدیث دوم موثقه یونس ابن یعقوب بود که ایره قبلا خوندیم. باز خاطر شریفتون باشه کتاب ابواب مقدمات نکاح و وسائل جلد 20 و باب 36 حدیث 10 جلد 20 که اینو ما قبلا متعرض شده بودیم. اسباب زحمت ببخشید. بله، ابواب مقدمات نکاح باب 36 حدیث 10. بله، خدمتتون عرض شه که اینه و به اسنادهی، اسناد مرحوم شیخ طوسی، ان علی ابن الحسن ان محمد ابن الولید و محسن ابن احمد جمیعا ان یونس ابن یعقوب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یرید ان یتزوج المرأه و احب ان ینظر الیها، دوست داره ببیندش. قال تحتجز، این خانمه چه کار کنه؟ بگید یک ازاری به دور خودش بپیچه، ثم التقعد بشینه، ولیت خل فلین زور، او بیاد تو مرده و نگاه کنه. قال قلتو تقوم حتی ینظر الیها، این ازاری که پیچیده میشه ایستاده باشه تا ای بهش نگاه کنه؟ قال نعم. قلت فتمشی بین یدیه، رو هم بره جلوش. حضرت فرمودن ما احب ان تفعل، دوست ندارم که، ما احب ان تفعل، دوست ندارم که اون خانم این کار رو دیگه انجام بده، با جلوش هم راه بره. مرحوم آیت الله خویی میفرماین خب بابا، حضرت سلام الله علی در مقام بیان وظیفه شرعی اون خانم بودن، لذا خب میفرماین که جواز نظر به بدنش نیست. چرا؟ اگر جایز بود که بدنشو ببینه، حضرت چرا بگن تحتجز؟ چرا امر به احتجاز کنن؟ احتجاز که در لغت هم معنا کردن الحجزه، میگن الازار، یک پوشش سرتاسری به دور خودش شکار کنه داشته باشد، که تازه ازار رو میگن چیزی است که از سر تا پایین رو تا حدود قدمین رو میپوشاند. از این که حضرت میفرماین تحت جز، خب باز معلوم میشود که اون روایات اگر اطلاقم داشته باشن با این مقید چیه؟ تقیید میخورن. بنابر این بنابر این، اینی که مصنف که مرحوم صاحب عروه باشد، طبعا لمرحوم صاحب جواهر فرموده بل لا یبعد جواز النظر الى سائر جسدها ما ادا عورتها، این اول کلامه. و ان کان الاهوت خلافه، البته صاحب عروه هم فرمودن اهوت خلاف جواز نظر به تمام جسده. مرحوم آقای خویی می فرماین مشکل جدا الا انه خلاف الاحتیاط. خب نفس این که بگیم همه بدن او رو بشه ببینه، این میشه خلاف احتیاط. این تا اینجا این بزرگوار می فرماید که به نظر ما مطلب همین مقدار است و بس، اطلاق نداره. خب حالا که اطلاق نداره، ما باید ببینیم، بنده اضافه میکنم به فرمایش ایشون، باید ببینیم شارع در کجاها اجازه داده. یکی وجر رو اجازه داده، یکی معاصم رو اجازه داده، یکی محاشر رو اجازه داده، یکی محاسن رو اجازه داده. محاسن خب طبیعی قضیه اینه که کجاهاست. خب عرض کردیم سینه و نمیدونم بعضی از قسمت های بدن برای انسان موضوعیت داره دیگه، درسته یا نه؟ و خب اونها رو اجازه داده، اشکالی نداره. اما بنده عرض میکنم آقای یعقوبی، دوستان عزیز، اما در این حال طبیعی قضیه اینه که وقتی میگن حتما باید یک پوششی داشته باشد، وقتی میگن ترقق له الثياب، این واضحه که با فضای ذهنی عصر صدور روایت بوده که در اون عصر اصلا دخترها برهنه در مقابل پسری که خواستگاری آمده و میخوان ازدواج کنن چیه؟ حاضر نمی شدن. اینی هم که میگن یجوز النظر الیها، نه یجوز النظر الیها عاریتن به تمام بدن و امثال اینها، پر واضحه. پس به چی نگاه کنه؟ بنده عرض میکنم از مجموعه این تعابیر استفاده میشود که به اندامش نظر کند. اندام، اما اندام چگونه؟ دست تا مچ و مچ رو میتونه نگاه کنه، چون این موضع دستبند معاصم یه گره ها نشون دهنده یه چیزای دیگه یه هست برای اهلش. ساق پا به قول مرحوم آقای خویی، اصلا اگر معاصم رو بگیم اهم از مچ و مچ پاست، مچ دست و مچ پا، که به طریق اولا. حالا مرحوم آقای خویی از راه محاسن میان جلو، میگن ساق پای هم جزء محاسن حساب میشود. و مثلا شعر که معلومه، گردن معلومه. بنده عرض میکنم اگر با کلمه محاسن بیایم جلو، خب ران پا هم همینه، قسمت های دیگه بدن هم محاسنه، متوجه میشی؟ مثلا و امثال اینها. لذا این کلمه محاسن رو ما باید قدر متیقن ازش رو بگیریم. قدر متیقن ازش کجاست؟ در برهنه بودن. شعر هست مثلا، معاصم هست، اما سایر موارد نه. سایر موارد هم محاسن هست، اما منورا اثیاب، نه بلا سیاب. بله بلا. بله. خب این حرف اول. لذا عرض حقیر اینه با توجه به روایات، این که میگن به خلفها نگاه کنه
از روی لباس،
اما از روی لباس.
ترقیق هم چه معنی کنه؟
ترقیق یعنی لباساشو کم کنه.
نه
آی خویی و بعضی ها اینجوری معنا کردن. حالا عرض میکنم، هنوز وارد بحثش نشدم. پس حرف اول این که به نظر ما به همه اندام میتونه نگاه کنه، حتی ایستاده
عورتن؟
عورتن که هیچی. اما حالا آیا به همه اندام برهنه؟
نه
خیر. برهنه کجاها؟ موی سر و معاصم و بگید وجه و
محاسن.
خب محاسن کجا هست؟ اونها نه دیگه، اونها رو میتونه، اما دیگه اینجا قید نداره که بدون لباس. اون قید بعدی که الان میخوام بگم که از روی لباس، اشکال نداره حتی اینجا هم نگاه کنه سینه رو، اما از روی لباس برهنه دیگه نه. یعنی میخوام بگم در این روایات در مقام بیان مواضع جواز نظر بودن، اما مواضع جواز نظر بدون لباس یا با لباس او بحث دیگه است. اما معذرت میخوام، اما به عورتین قبل و دبر اصلا نگاه نکنه، به اون قسمت حتی از روی لباس نگاه دقیق نکنه، بقیه بدن رو چرا نگاه دقیق بکنه؟ عقد موقت کنن. او رو تو عقد موقت اسلام اجازش به مطلقات دیگه سر جاش داده؟ این فرضش خب نمیخواستن که باز خیلی عقد موقت رو رایج و شایع کنن اینجوری، آخه بعد خیلی دستبرد زیاد میشه، دستکاری زیاد میشه. با همینا قرار برطرف میشه. بعدم حالا یک کسی خودش دختردار باشه، بعد ببینه یک پسری بخواد بیاد خواستگاری دخترش، حاضر میشه که او دخترش برهنه و فلان و اینا، او بگه که ای دیگه میخواد با ای ازدواج کنه دیگه.
خب این قرار شد در آخر مرحله باشه دیگه، نه در اول مرحله
باشه.
میخواد فردا همین الان میخواد عقدش
نه، حالا اگر آمد و همه خصوصیات دیدید بعد گفت نه من نمیخوام.
نخواست.
خب این دیگه
حضرت میگه تو میخواد یک عمر سمن بپای نگاه
بکن. درسته بخوام. درسته درسته. ولی خب با همین من
این بهتر یا بعدن طلاق بگیره؟
خب نه، بگه خواهرش نگاه کنه، بگه خواهرش بره با او حمام بدنشو نگاه کنه. نه دیگه، شما میگید ماه گرفتگی باشه، میگید فلان، نه دیگه اینجوری باشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه دیگه، تمام اضلاع بدن او. بله، حالا او رو میگیم، او رو بهش میرسیم. پس برهنه و او رو اینها بخواد نگاه کنه این نه. بله حالا عرض میکنم، این حرف اول. حرف دوم اینه که سوال، آیا قصد تلزز میتونه داشته باشه یا نه؟ خدمتتون عرض شه که قصد تلزز رو یکی از جاهایی که باید بهش توجه کنیم، البته اگر قصد تلزز نداشته باشه آدم، خواه نخواه قصد تلزز حاصل میشه، چون داره فکر میکنه دیگه. آره، نگاه خریداره و الی آخر. ایشان میفرمایند که بعضی ها آمدن گفتن که باید قصد تلزز نباشه. چرا؟ چون اگه قصد تلزز باشه خب آدم نمیتونه نگاه کنه به بدن زن نامحرم با لذت. پاسخش اینه که بابا، یشتری ها به عقل الثمن، انه مستام، یادتونه در معامله داره داخل میشه. آدمی که میره حالا بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه اینقدر شأن خانم و زن مهمه که البته بنده عرض میکنم اگر انسان نگاهش نگاه به اخلاق زن، ایمان زن، صفات و ملکات نفسانی زن باشه، بعض از مواردی که ممکنه به ظاهر زیبایی اونچنانی هم نداشته باشه، اونا واقعا تحت پوشش قرار میگیره و در روایات داریم خدای متعال همون زن رو مضمونش رو عرض میکنم زیباترین در منظر این شوهر قرار میده، اون نقایص پوشیده می شود و الی آخر. و تمام این عرائضی که ما داریم لازمش باید توجه هم بکنیم که اینها برای اون کسی است که براش مطلوبیت دارد. این قضايا خیلی از مردهای مؤمن واقعا براشون نجابت، واقعا براشون ایمان، واقعا براشون حیا، واقعا براشون عفاف، واقعا براشون اصالت خانوادگی زن و اون خانمی دختری که میخوان باهاش ازدواج کنن مهمه. زیبایی نمیخوام بگم مهم نیست، اما با زیبایی چهره و یه اندام سالمی که طرف داشته باشه تمام مسائل براشون حله. انصاف قضیه هم اینه، یعنی چون در نگاه دینی درسته بدن خیلی مهمه، واقعا هم مهمه، هر کی هم بگه که زیبایی زن براش مهم نیست، بعید میدونم اون و الا به فطرت اولیه مرد براش زیبایی زن، صحت سلامت مزاج زن، سلامت اندام و بدن زن مهمه. بله بله بله. خب اما در این حال اینها، بله اینها نه به عنوان شروط لازم یا شروط راجح، حتی نه، اونها بسیار بسیار مهمتره. حالا بنابراین خب ایشان میفرمایند که خب بله در بحث اشتراع عمه در اونجا روایتی داریم که شخصی به نام حبیب از آقا امام صادق علیه السلام نقل میکنه که میگه آقا من رفتم سراغ کنیزهای مدینه و بالاخره قضیه چگونه است که حالا تعبیر روایت که هست اینه، حضرت میفهمن اما لمن یرید و شرا فلیس بهی بأسون و اما لمن لا یرید و ان یشتریه فانه اکرهو. حالا اشکالی نداره بگم که خواستم کلمهشو نگم، ولی خب لازمش اینه که بگم. میگه انی اعترضتو جواری المدینه فامذیتو، مزی ازم خارج شد، فامذیتو مزی یعنی مایه ای که هنگام شهوت و اینها، منی نیست، مزیه دیگه. حضرت فرمودن اما لمن یرید الشرا فلیس بهی بأسون، کسی که میخواسته بخره اشکالی نداره، چون بالاخره او با یک هدف خاص میخواسته بخره، یکی از اهدافش هم بالاخره این بوده، حالا اهداف دیگه هم بوده. و اما لمن لا یرید ان یشتریه فانی اکرهو، نه، پس در واقع مراد کسیه که هدفش چیه؟ هدف ازدواجه. عرض میکنیم نه، یعنی میخوان آیونی که استدلال میکنن میخوان بگن که ببینید اون جایی که مقصود این گونه مسائل باشد جایزه، مثل عمه. اما در بحث زن ایشون میفرماید که اگر علی ای حال فقط که مثلا این نیست که در بحث زن میخواد مادر بچه‌هاش باشه، میخواد یک عمر در کنارش آرامش داشته باشه و الی آخر، من درز میکنم اون لحظه نباید به قصد لذت بردن نگاه کنه، چون میگن اما با این قصد که این زمین سازه اینه که بعدن میخواد با او باشد، اینش اشکال نداره، باید مراقب باشه.
فکر میکنیم در اون زمان
بیشتر
دقت میکنیم
عیبی
در فرد نباشه. احسن،
نه خیر، نه بله، اگر بعدن لذت حاصل شد اشکال نداره، اما او نباید به قصد تلذذ نگاه کنه. خب
این دلیلش پس چی شد؟ دلیلی که نباید نگاه بکنیم چی بود؟ همین روایت کنیز
جان،
از همین روایت کنیز شما استفاده کنید که اونجا نباید به قصد لذت،
نه اصلا از اطلاقاتی که به بدن زن نامحرم حق نگاه با لذت رو نداریم، حق نداریم با لذت نگاه کنیم دیگه، این ادله‌ای که سر جاش محفوظه. خب آقا اینجا چی؟ اینجا که حق داریم نگاه کنیم، خب اصل نگاه کردن رو حق داریم، اما نگاه با لذت رو حق داریم؟ در مقام بیان نیست. این یک تعبیری که در اینجا هست. من یک تعبیری هم اینجا رو اشاره کنم بد نیست، ببینم اگر بله، من مرحوم صاحب جواهر متعرض شدم، این نکته رو ایشان میگن که برعکس، صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 65 میگن و اما اعتبار و عدم لذت بذالک فینبغی القطع به عدمه، ما قطع به عدم اعتبار، به قطع به عدم اعتبار عدم لذت داریم. نه کی گفته؟ چرا؟ لاطلاق الادله. چون میگن چون ادله چی داره؟ میگه نگاه کن. حالا ممکنه لذت هم ببره طرف. اتفاقا موردم موردیه که زمین ساز لذت هست. ولی اسر تکلیف به علاوه ان تنتفل حکم فیلی مشروعیت الحکم المزبور. حرف قشنگیه. چون میگن اگر قرار باشه ما بگیم که به شرطی نگاه کن که التزازی برات حاصل
نشه
یا اصلا حکمت در مشروعیت این حکم از بین میره. چرا؟ چون علل اعمل اغلب وقتی آدم با این نگاه داره نگاه میکنه نگاه لذت هست. بعد اگر بهش بگیم به شرطی میتونی نگاه کنی که نگاه لذت نباشه، اکثر موارد دیگه نمیتونن نگاه کنن. حکمت نه علت، حکمت مشروعیت این جواز نظر منتفی میشود دیگه. بعد لذا ایشون میگن که تذکره علامه ازش حکایت شده تصریح به جواز نظر مع خوف الفتنه، ولی که احتمال میده خدا نگهده بعدن ذهنش مشغول بشه همچی و امثال اینها. بل ظاهر المقنعه جواز النظر مع تلزز، یعنی همون جایی که داره نگاه میکنه با تلزز نگاه کنه. قال بعد الحکم به جواز النظر لمرید تزویج و شراء، تزویج خانم و شراء عمه، ولا یهل له ان ینظر الى وجه امرأت لیست له بمحرم لیتلزز بذالک دون ان یراها للعقد علیها، ولا یجوز له ایضا ان نظر الى امت لا یملکها للتلزز برؤیتها من غیر عزم على ذلك لابتیائها. ایشون میفرمایند که حق نداره که این کار رو انجام بده. و بعد در مرحوم صاحب جواهر میگن اتفاقا در بحث عمه وقتی میگن مستام در خبر حبیب از امام صادق علیه السلام که در جلد 20 وسائل ابواب بیع حیوان حدیث دوم از کتاب التجاره هست که میگه من امضاء کردم و مضی از من خارج شد، خب اینجا اون نظر چیه؟ نظر تلزوزی بوده دیگه، درست شد یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر میفرماین این تلزوز یراد و من ان نظر للتلذذ لا ما يشمل حصول اللذه به، یعنی ایشون میخوان بگن که از هم اول ممکنه بگیم که نگاه لذتیه، ولی بنده میگم نه، بنده عرضم اینه که فامذیتو، یعنی نگفته که من از اول نگاهم نگاه لذتی بوده، گفته نگاه کردم بعد مذی از من خارج شد. فهم زیتو، بله با فا. لذا عرض بنده اینه از مجموعه این ادله اونچه که استفاده می شود اگر بگیم این ادله اطلاق دارد، که انصافا موردی بوده که زمینه های نگاه به خاطر مسائل بعدی است، او مقدار قدر متیقن اینه که اون لحظه ای که داره نگاه میکنه نگاه لذت آلود نکنه، نگاهش نگاهی باشه به این نیت که عیبی نقصی مشکلی چیزی نباشه، ولو بعد از نگاه لذت براش حاصل بشه. اما احداث نگاه، ایجاد نگاه
یا قصد نگاه،
همون به قصد لذت نباشه. این برداشت حقیره از این روایات. اینم نکته دوم. خب نکته سوم، البته حالا مرحوم صاحب جواهر ایشون میگن که تمام این حرفا اجتهاد در مقابل نصه، میگن ما ایم اطلاق نص، انصافا اطلاقش مشکله،
اطلاق داره.
نه ایشون میگن بله ما عرض میکنیم، میگیم انصافا اطلاقش مشکله که آدم اولم بخواد به نیت لذت بردن نگاه کنه، واقعا از این حیث به نظر میرسه در مقام بیان نبوده. همین که شما فرمودید میخوان ببینن عیبی نقصی مشکلی چیزی داره یا نداره، ممکنه بعد از نگاه لذت حاصل بشه، اما به انگیزه و قصد تلذذ نباشه. این هم یک سوال در مسئله ما نحن فیه که پاسخش رو عرض کردیم. سوال بعدی اینه که خدمتتون عرض شه که آیا اذن و رضای، حالا این سوال رو بذارم یک سوال دیگر رو قبلش اشاره کنم، خدمتتون عرض شه که خب نکته بعدی اینه که اگر با نگاه کردن احتمال زیاده بصیره بده، خب اینجا حق داره نگاه کنه، اما اگر با نگاه کردن هیچ اضافه بهش نمی شود، دیگه اینجا حق نگاه کردن بگید نداره. خب سوال یعنی چی؟ خب ممکنه یه بار اصلا از قبل دیده باشه.
خب این از کجا دست آورده؟
عرض میکنم. میخوام بگم اثرش کجا ظاهر میشه. که ممکنه از قبل به هر دلیلی دیده باشه. حالا عرض نه، اصل فرق داشتنش. میخوام بگم گاهی زیادی بصیرت از گاهی نیست.
قید زیادی بصیرت از کجا تو رو باید
آمده؟ اصل قیدش رو اشاره میکنم. اعتبار قید الان محل کلام من نیست. عرض بنده اینه که گاهی مگه تأثیر گذاره؟ بله. گاهی زیادی بصیرت نمیشود. طرف قبلا دیده. یا براش به گونه ای توصیف شده که واقعا در حکم دیدنه. یا اصلا اون مواضعی که برای او مهمه اون مواضع رو چیه؟ دیده. بقیه مواضع اصلا براش مهم نیست. پس اینجا زیاده بصیرت دیگه چیه؟ بگید حاصل نمی شود. خب حالا سوال، به قول شما این دلیل شما چیه که میگید حتما باید زیادی بصیرت باشه؟ در بحث زیادی بصیرت نوعاً آیون، همینجور مثلا آیت الله فاضل در کتاب تفصیل الشریعه هیچ دلیلی براش اقامه نکردن. ایشان میفرماین ان الثانی ان یحتمل یا یحتمل حصول زیادت بصیرت به نظر لا ما اذا لا یکون للنظر اثرون. بعد سرش رو اینجوری البته میگه، ولی این سرش قابل بحثه. ایشون میگه و سر رو انه یستفاد من ادله الجواز ان الحکمه فی مشروعیت احتمال حصول زیادت البصیره لیکون شراؤه لها به اغلى ثمن على دقتن و تحقق المعامله کذالک. ایشون میگن که اصلا علتی که آمده بود گفت این داره با اغلى ثمن میخره دیگه. یه اغلى ثمنیت خصوصیت در چی داره؟ در این داره که ای بصیرت آدم چی بشه؟ اضافه بشه، که چون داره پول زیادی میده، حالا پول زیادش ریه حاصل عمرشه که در کنار او زندگی میکنه. طبیعی قضیه اینه که پس این چون با عقل سمن معامله میکنه نگاه کنه که کاملا بفهمه که دقیق چیه،
بعد چی نشه.
آره پشیمان نشه. اما اگر کاملا براش مطلب روشنه یا اون نکاتی که براش روشن نیست هیچ تأثیری در ذهن او و ازدواج او نداره، علل قاعده این رو از باب علل قاعدگیه، نه از باب تصریح عبارات. همونی که گفتن که انما هو مستام و فلان و اینها که عقل ثمن و اینها طبیعی قضیه هست. عرض میکنم مرحوم صاحب جواهر همه اینها رو معمولا بله مرحوم صاحب جواهر این عبارت رو بیارم، بله یا الله، بله میگن که بل قیل، صفحه جلد 29 صفحه 65، بل قیل به اعتبار احتمال افادت نظر ما لا یعرفه قبله، قیل که معتبره، احتمال بدیم که با نظر یه چیزایی به دست بیاد براش که قبلا به دست نیامده، لااقل احتمالش رو بدیم. البته ایشون میگن که بل قیل ولا بأس به، اشکالی هم نداره. چرا؟ اقتصارا علی المتیقن المشعر به التعلیل، همین مطلب. بله دیگه، عرض میکنم. میگن که چرا؟ چون اون تعلیل چی گفت؟ عقل الثمن و الی آخر. خب این تعلیل ما در دائره دلالتش وقتی شک کنیم قدر متیقنش رو اخذ میکنیم. قدر متیقنش کجاست؟ اونجایی که تأثیر گذار باشه. ضرورت عدم الغرر به نسبت دیگه الیه، این آقا غرر برش صادق نیست. اگر کاملا میداند یا اگر هیچ تأثیری نگاه بعدی به هر دلیلی ندارد، دیگه این غرر برش صادق نیست، خودش اقدام کرده. و بل الاولا الاقتصار على من يريد تزويجها خاصتاً، گو حرف بعدیه. پس قید بعدی چی شد؟ این شد که اضافه ای بشود برای او، لااقل احتمال اضافه را بده. بعضی از آیون مثل آیه فاضل ایشان فرمودن که بله، ان یحتمل یا یحتمل حصول زیادت بصیرت، برگرفته از همون عبارت صاحب جواهر، چون صاحب جواهر هم میگن حداقل دیگه احتمال اضافه شدن بصیرت و تأثیر گذاری باشه. پس تا حالا یک، اصل مواضع معلوم شد. دو، قصد نگاهش قصد تلزز نباشه ولو ای که تلزز بعدن حاصل بشه. سه، هم جایی که این نگاه تأثیر در بصیرت اضافه که تأثیر گذاره یا داشته باشه یا لااقل احتمالشو بده. طرف بگه حالا ما اون مقداری که دیدیم شاید ما اگر نگاه کنیم شاید خیلی انگیزه نداره. گاهی اینجوری میشه، میگه حالا نگاه کنیم شاید خیلی عالی باشه مثلا ازدواج کنیم. اینا مخصوصا در عقد موقت بیشتر تأثیر گذاره، چون گاهی در عقد موقت، البته نه همیشه، ولی گاهی بیشتر جنبه جسمانی برای بعضی مد نظره. در عقد دائم خب خیلی نه، او جنبه معنوی و خانواده و اصالت و مادر فرزندان و الی آخر بیشتر تأثیر گذاره. تو عقد موقت هم همیشه این نیست، همیشه فقط جنبه جسمانی و اینها نیست، سایر جنبه ها هم هست. مخصوصا اگه دامنه زمان عقد موقت چی باشه، خیلی سعی باشه، گاهی ممکنه بخواد با او ارتباطات بعدی رو هم داشته باشد و الی آخر. علی ای حال، این سه مطلب تا حالا شد، یکی اصل محدوده، دو قصد تلزز یا نه، و سه احتمال افزوده شدن بصیرت تأثیر گذار. اما سوالات بعدی، آیا باید اراده ازدواج داشته باشه یا نه، و اراده به کی صادقه، آیا پوششش چه حکمی دارد، چون هنوز ما بحث پوشش رو اندقتن بحث نکردیم، خواهد آمد ولله الحمد.